بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسوله رسول الله و علی آله آل الله. قال علی بن موسی الرضا علیه الصلاة والسلام: اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وغائبا وناشرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتر فيها طويلا. خوشنودی قلب مقدس حضرت حجه، سلامتی ایشون، نایب ایشون، سلامتی خودتون، خانواده‌هاتون. یه صلواتی بفرستید که من نفسم در بیاد. اگه بخوایم یه گزارش از جلسه قبل بدیم، نکته اول این که عرض کردیم ما قبل از این که به آموزش در این حوزه فکر کنیم، به تفکر در این حوزه فکر کنیم. من دوست داشتم که شما برداشتتون از این عرض من که 4-5 دقیقه طول کشید این می بود که معنیش اینه کلاس ما در یک عبارت که بیایم و برای امام زمانمون فکر کنیم، و اون وقت چقدر جلسه مقدس و با ارزشی میشه. کسانی دور همدیگه اجتماع کردن تا در مورد امام زمانشون فکر کنن. البته این که کسانی اجتماع کردن تا در مورد امام زمانشون چیزی یاد بگیرن، اونم یه امر مقدس و با ارزشیه، ولی من ضمن این که اون رو کاملا تایید میکنم و یکی از وظایف خودمون در عرصه غیبت اون بزرگوار دانش افزایی میدونم و همه این آموزش ها رو هم توصیه میکنم، ولی به نظرم میاد که ما باید در این حوزه به تفکر بپردازیم، فکر بکنیم. و من خیلی تلاش میکنم که فکر کردن در این حوزه رو هم همراه با تدریسم به شما عزیزان یاد بدم. البته باید حوصله کنید. من در زمانی که نوجوانی بیش نبودم، در اون زمان هم اساتید زیادی داشتم، تقریبا همه اونها شهید شدن، دوتاشون مرحوم شدن، و فقط یکی از اونها فکر کردن رو آموزش میداد. همه به ما آموزش میدادن فلسفه، عرفان، منطق، اخلاق و خیلی چیزهای دیگه رو، اما فکر کردن یه چیز متفاوتی بود. و من سعی میکنم که جمع این دوتا داخل کلاس ما باشه که برای کسانی که فکر کردن سختشون میاد، حداقل آموزش تو مباحث باشه، و برای کسانی که آموزش سختشون میاد، فکر کردن داخلش باشه. سعی میکنم. نکته دوم این که عرض کردیم بزرگان ما ولایت رو تقسیم میکنن به سه مرتبه. برای مراتبی از ولایت مطالب خوبی دارن، و این که ولایت و کلن بحث مهدویت توی اصول دین ماست، و در اصول دین تحقیق واجب است، تقلید جایز نیست. و این با اون مقدمه ای که عرض کردیم که باید تفکر بکنیم نزدیکتره. یعنی ما در آموزش ممکنه شما مباحث تقلیدی زیادی رو آموزش ببینید. اصلا ما در مقام آموزش تقریبا مقلدیم، اما در مقام تحقیق باید متفکر باشیم، در مقام تفکر باید تحقیق بکنیم. مهدویت هم جزو مباحث ارزم بزرگ شما اصول دین ماست. خب، مرتبه اول ولایت رو گفتیم، ولایت در محبت، که کانون دل از محبت حضرت و حجت لبریز بشه، مالامال بشه. همیشه باید این کارو بکنید، حواستون باشه تا زمانی که در قید حیات هستید حواستون به دلتون باشه که این دل با امام فاصله پیدا نکنه. دوم، ولایت در معرفته. ما باید مرتب معرفتمون نسبت به حضرت صاحب بیشتر بشه، که این هم خودش در دو حوزه است، در حوزه دانش ها و بینش ها. هم دانش افزایی باید پیدا کنیم، هم بینش افزایی، هم اطلاعاتمون رو زیاد پیدا بکنیم، هم بصیرت پیدا بکنیم. خیلی دانش زیادی دارن اما آدمای بصیری نیستن، که این میشه هم بحث بینش ها. مرتبه سوم ولایت، عرض کردیم که اولی حاصل بشه، دومی حاصل بشه، به هر میزان حاصل بشه، مرتبه سوم خود به خود تحقق پیدا میکنه، اونم ولایت در اطاعته. و باز توضیحاتی دادیم در مورد این که اگر شما عزیزان محبتی داشته باشید بدون معرفت به اطاعت کشیده میشید، اگر معرفت داشته باشید بدون محبت ممکنه بشید. اما زمانی ما در اطاعت، در مقام اطاعت محض قرار میگیریم، به تعبیر روایات از سوی معصومین مثل کنیز میشیم در مقابل اربابمون، که در محبت تمام باشیم، در معرفت به کمال برسیم. و بعد آمدیم این مطلب رو گفتیم که اطاعت فرع و متفرع بر تکلیفه. تا تکلیف نباشه اطاعت معنی نمیده. من در چه چیزی باید اطاعت بکنم؟ در چه اموری باید اطاعت بکنم؟ طبیعتا ما بایستی تکلیف خودمون رو در عصر غیبت بدانیم که ما چه تکالیفی داریم، تا بعد در اون حوزه مطیع باشیم. این اون چیزی بود که ما سعی کردیم در جلسه گذشته بهش بپردازیم و چند تا نکته هم البته در همین حوزه گفتیم، مثل اینکه یک کسی انتظار داشته باشه که از آیات ما، روایات ما، نعل به نعل، بدون هیچ برداشتی، بدون هیچ استنباطی، بدون هیچ تدبری، بدون هیچ تفکری، در قرن 21 تکلیف خودش رو بشناسه، این امر عبثی است. حالا میخوام در مورد تکالیف خودمون بنابراین توی این چند جلسه‌ای که خدمت شما هستیم مطالبی رو عرض بکنم که مطالب به نظر خود من مطالب مهم نیست. من فقط نحوه فکر کردن در این حوزه رو هم یه نکته رو بگم تا توقعم از شما معلوم بشه. یعنی تکلیفی که ما در این کلاس میدیم چون دانش آموزی نیست، حتی دانشجویی نیست، یه شکل دیگه است. من یه مثالش رو بزنم. این کلاس من یا کلاس معروفی است یا منکدی است. در این مطالب این کلاس یا حق بود یا باطل بود، یا خیر بود یا شر بود، یا مصداق معروف بود یا مصداق منکر بود. اگه مصداق معروف بود، یعمرون بالمعروف، امر معروف کردید. کسانی که در جلسه قبل بودن آیا دیگران رو به این جلسه تشویق کردند؟ امر معروف کردند؟ بعضی وقتا میگن اما تکلیفمون چیست در عصر غیبت؟ اینقدر مسئله رو برای خودشون بزرگ میکنن که حتی این مطالب پیش پا افتاده جلوی خودشون هم معلوم نیست. و اگر این کلاس منکر بود، باید نهی از منکر میکردن. بعضی از عزیزانی که حالا یه هفته متاسفانه، یعنی ما شروع خوبی نبود، یه هفته تشکیل شد، دوباره یه هفته دوستان در اعتکاف بودن و یه فاصله افتاد. معمولا این فاصله هم آسیب میزنه به کلاس. اما کسانی که نیومدن نهی از منکر دارن میکنن، یعنی رفتن و دیگران گفتن این کلاس رو نرید، این مصداق منکره. بالاخره مواجهه ما در اطرافمون در حوزه دین با توجه به این که ما امر به معروف و نهی از منکر رو جز واجباتمون میدونیم، جز فروع دین ماست، از همینجا میتونیم خیلی مطالب رو بفهمیم. ما در اول انقلاب نحوه برخوردمون اینجوری بود. اگر یک کلاسی بود که این کلاس رو حق میدونستیم، تواصل بالحق رو بر خودمون واجب میدونستیم. تواصل بالحق چه فرقی با امر معروف نهی از منکر داره؟ یعنی آیا کسانی که با هم رفاقتی دارن دیشب برای اینکه تواصل به حق بکنن کاری کردن که فردا ما چنین کلاسی داریم ساعت 8 تا 10 تا 12؟ آیا همدیگر مطلع کردن؟ آیا تواصل به حق کردن؟ این مصداق حق دیگه. و اگر هم می‌دیدن که خب برای اونها یه سختی داره، یه مشقتی داره اومدن به این کلاس، آیا تواصل به صبر کردن؟ تواصل به صبر کردن؟ خود قرآن سلام علیکم تصریح داره که ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر شما و من تواصی به حق و تواصی به صبر نکنیم، خسارت می‌بینیم. کی خسارت می‌بینه؟ نه اون کسانی که نیامدن، اونا ضرر کردن، اون کسانی که آمدن خسارت دیدن. یعنی شما خسارت دیدید. چه خسارتی؟ اینکه شما هی به تدریج کم و کم و کم و کمتر میشید. و اگه تواصی به حق و تواصی به صبر میکردید، مرتب بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر می شدید. و اگر واقعا ما این رو یک امر باطلی می دونیم، این کلاس رو یک کلاس منکری می دونیم، وظیفه داشتیم نه از منکر بکنیم. اگر این خیره، یعنی این کلاس کلاس خیریست، ولی تکن منکم امتون یدعون الالخیر، باید دعوت به خیر بکنید. این که شما میبینید در دانشگاه ها الان بسیاری از دانشجویان مذهبی و متدین از کنار همدیگه میگذرن، از کنار حوادث میگذرن، به خاطر همین نکته است. اگر شما در مقابل حوادثی که در دانشگاهتون بودن همین برخوردی میکرد، اتفاقات بزرگی میفتاد. مثلا میبینید که یک استادی در دانشگاه منکری رو انجام میده، چرا دانشجوهای ما نهی از منکر نمیکنن؟ یا میبینن استادی خوب داره در حوزه دین فعالیت میکنه، چرا امر به معروف نمیکنن؟ اینجوری هستیم که ما یواش یواش تنها و تنها و تنها میشیم. پس من مرادم از تفکر اینه، من منظورم اینه. یا میگه که بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگه حضرت حجت خیر است، دعوت به خیر وظیفه ماست، یدعون الی الخیر. چقدر دعوت به امر حضرت میکنیم در منزل، در خانه، در دانشگاه، در نمیدونم امیدهای عمومی، در ایام گوناگون. دوست دارم که از این زاویه نگاه بکنید، یعنی اصلا شما آدمهایی نباشید، افرادی نباشید، خودم هم انشاءالله اینجور نباشم که کسانی بیان به شما بگن شما باید این کار رو بکنید، این وظیفه شما در این زمانه، اینو باید خودتون استخراج کنید، اینو باید خودتون استنباط بکنید. بریم با این مقدمه وارد بحث وظایف شیعه در عصر غیبت بشیم. یکی از مطالبی که همه کسانی که در این زمینه سخن گفتن، قلم زدن، تألیف کردن، بحث تقواست. و بیشک این حرف درستی هم است، چون خداوند به صراحت می‌فرماید که ولله یورثا من اشا و من عباده بر عاقبتو للمتقین. خداوند هر کسی رو که بخواد وارث زمین میکنه و عاقبت از آن متقینه. و بیشک متقین کسانی هستن که هم زمین ساز ظهور هستن، هم اعضای شما در زمره اصحاب انصار حضرت حجت هستن. خب من اینو میفهمم، همه ما اینو شنیدیم. اون چیزی که قابل تأمله رد یا اثبات این مطلب نیست، چون این مطلب توی مطالب ما تصریح داره و ما نمیخوایم در موردش در مقام نفی و اثبات صحبت کنیم. پیش ما فرض است، اثبات شده است که یکی از وظایفی که ما در عصر غیبت داریم کسب تقواست. خب اما تقوا مثل خیلی چیزهای دیگه در تفکر دینی ما یه امریست ذو مراتب. یا ایها الذین آمنو، آمنو بالله، ای کسانی که ایمان آورده اید، ایمان بیارید. این یعنی ایمان یه مراتبی داره که ممکنه ما در بعضی از اون مراتب نباشیم و بعضی از مراتب رو اعراض کرده باشیم. یادتون باشه یکی از حربه های شیطان اینی که مرتب میگه من که مؤمن نیستم. خیلی دقت بکنید، ما هستیم، انشاءالله هستیم، ولی شیطان همیشه میگه که آقا جون ایمان کجا، ما کجا، ما که مؤمن نیستیم، ما اگر مؤمن بودیم این کارو نمی‌کردیم. اینجوری نیست، ما مؤمن هستیم. البته در بعضی از مراتب ایمان ما شرف حضور نداریم، ما اون مراتب رو هنوز کسب نکردیم، اما ما در مراتبی از ایمان هستیم. خب تقوا هم همینجوره، تقوای امر ذو مراتبه، یعنی متقین مدرجن، چون تقوای امر مدرجی است و کسانی در مراتب پایینی تقوا دارن، در مراتب بالایی تقوا ندارن. نکته دوم اینه که تقوا یه سعی داره، یه دامنه ای داره، یه وسعتی داره، جدای از ذو مراتب بودنشون یه حدی داره، یه دامنه ای داره. ممکنه ما در یه بودی تقوا داشته باشیم، در یه بود یا عرصه دیگه تقوا نداشته باشیم. مثلا ممکنه ما در حوزه مسائل جنسی تقوا داشته باشیم، در موضوع مسائل مالی و اقتصادی تقوا نداشته باشیم. و هستن کسانی که واقعا اینجوری هستن. اصلا شما دقت بکنید، من کاری به اسلام و مسلمین ندارم، تو دنیا آدم های لائیک، از آن کسایی که دین ندارن یا کسایی که دینی غیر از ما دارن و براشون چیزی به نام تقوا مطرح نیست، یهو میبینی که در مسائل مالی تقوا دارن، در مسائل جنسی تقوا ندارن، اصلا به دین ربطی نداره. اتقوا الله، تقوای الهی با تقوا متفاوته. حالا بعد یه توضیح میدم به تو، بذار همینجا توضیح بدم، یعنی یه خورده توی کلمات با هم اول همگن کنیم خودمون رو. تقوا به معنای عامش دو تا ویژگی داره. یکی این که کسی رو صاحب تقوا میگن که دارای ملات و معیارها و شاخصهایی است تو زندگی خودش. مثلا هستن کسانی که قانون رو رعایت میکنن، اعتقاد دارن و التزام دارن به این که قوانین کشورشون رو اینها رو یه شاخصی میدونن تو سبک زندگیشون، پشت فرمون میشینن، اگه به بانک مراجعه میکنن، به ادارات مراجعه میکنن، تحصیل میکنن، هر معامله‌ای میکنن، تجارتی میکنن، قوانین جاری اون کشور رو برای خودشون میزان میدونن. مرتبه دوم تقوا به این موازین قانونی ملتزمن در هر شرایطی، یعنی اگه سر جلسه امتحان بشینن تقلب نمیکنن، خدایی هم قبول ندارن که حاضر و ناظر بر اعمال اونا باشه. نداریم نمیشه، داریم. اتفاقا خیلی از بچه مسلمان ها به همین ها استناد میکنن، میگن اینهایی که مثل ما خدا را قبول ندارن، ببین دروغ نمیگن، ببین تخلف نمیکنن، رشوه نمیخورن، ارتشاء ندارن، رباخاری نمیکنن. خب یه کسی هست که برای خودش قوانین راهنمایی و رانندگی رو فرض کرده و اینو قبول کرده. مرحله دوم اینه که در تمام شرایط قوانین رعایت میکنه، ولو اینکه مثلا تعجیلی در کار باشه، ولو اینکه پلیس نباشه، ولو اینکه جریمه ای نباشه. جرائم رو که بردارن اون ملتزمه، تشویقی اگر نباشه اون ملتزمه. حالا تقوای الهی به چه معناست؟ تقوای الهی به اون معناست که او شاخصها شاخصهای دینی است. مثلا این آدم در تمام زندگیش کونو للظالم خصما و للمظلوم اونا، یه میزانه عدالت، مبارزه با استکبار، این یه موضوع کامیه شاخص تو زندگیش. و به این شاخصهایی که از خدا و قرآن و اهل بیت دریافت کرده پایبنده، به این میگن تقوای الهی. برمی در همون غرب که تقوای الهی هم نیست، هستن کسانی که در حوزه مسائل سیاسی بی تقوان، ولو در حوزه مسائل جنسی و مثلا اجتماعی چی هن؟ تقوا دارن. اما همه که وارد مسائل سیاسی میشن اجازه میدن هر گونه فعالیتی رو انجام بدن، باند بازی کنن، جنابازی بکنن، شانتاج بکنن، تبلیغات مسموم درست بکنن، فضا رو کلن مسموم بکنن و الی آخر. هر نوع رقابتی رو برای خودشون چیکار میکنن؟ جایز میدن تا به قدرت برسن. این مطلب دوم. پس اولا یه امر ذو مراتبی است، ثانیا تقوا یه امری است که گستره ای داره. در بعضی از ابعاد ممکنه ما تقوا داشته باشیم، در بعضی از ابعاد نداشته باشیم. از همینجا، از این دو تا مطلب معلوم میشه که وقتی خداوند میگه که عاقبت از آن متقین است، تقوایی که برای اداره حکومت لازم است مراد است. یعنی یه موقعی کسی در دوره دانش آموزی یا طلبگی یا دانشجویی است، آدمی با تقوایی است، اما همین که به قدرت رسید تقوای اداره حاکمیت و حکومت بر مردم رو نداره. نمیشود به تقوایی که در حوزه هست، تقوایی که در دانشگاه دانشجو و طلبه داره اکتفا کرد. باید تقوایی رو در جامعه زمین سازان ظهور فراهم بکنن که اینها وقتی به قدرت میرسن، وقتی به ثروت میرسن، به تمکن میرسن، راندخاری نکنن، حکومت رو مثل لقمه چرب برای خودشون قائل نباشن. الان شعار نمیخوام بدم، اما کاری به جامعه سیاسی ندارم و هیچ دلبستگی هم به هیچ کدومشون ندارم، یه حرف دیگه ای داریم میزنیم. ما تو انقلابمون اینو بالعیان تجربه کردیم، دیدیم کسانی بودن که در دوره‌ای که دانش آموز بودن، در دوره‌ای که دانشجو بودن، در دوره‌ای که طلبه بودن، در دوره مبارزه در زمان شاه، آدم‌های بسیار با تقوایی بودن، موازین شرعی رو رعایت می‌کردن، اما همین که به قدرت رسیدن قدرت اونها رو فاسد کرد، یا به تعبیر درسترش زمینه‌های فساد از قدرت رو در خودشون از بین نبرده بودن. من با این جمله اصلا قبول ندارم که بگم قدرت فساد می آورد. قدرت فساد می آورد. اگر اینجور بود خیلی بزرگان هم باید فاسد می شدن. این جمله کاملا صهیونیستی است. جمله درست‌ترش اینه که کسانی وقتی خودشون رو تربیت می کنن در حوزه تقوا، تمامی سوراخ سنبه های شیطان رو نمی بندن. و وقتی به قدرت و ثروت و تمکن می رسن، از همون سوراخ سنبه ها آسیب می‌بینند. این خطری است که همه شما رو تهدید می‌کنه. این خطری نیست که اصولگراها داشته باشن، اصلاح طلبها نداشته باشن، اصلاح طلبها داشته باشن، اصولگرا نداشته باشن، ایرانیا داشته باشن، لبنانی نداشته باشن، لبنانی داشته باشن، یمنی نداشته باشن. چون در روایات گفته شده از ایرانی‌ها اونچنانن، پس ایرانیا این مشکل رو ندارن. چون گفتن یمنی‌ها اینجوریان، پس این مشکل رو ندارن. اما اگر مثلا اروپایی‌ها گفته باشه، اروپایی همشون آدمای بی‌تقوایی می‌شن. هیچ ربطی نداره. معنیش اون وقت میشه این که من در نظام تربیتی که در قبل از ظهور بایستی طراحی بکنم، نظام باید این نظام تربیتی باید یه جوری باشه که افرادو به یک چنین تقوایی برسونه، به یک چنین تقوایی که این هم وسعت زیادی داره هم در مراتب بالاست. مزه قدرت رو چشیدن و مثل اهل بیت زندگی کردن خیلی سخته. وقتی دانشجو هستی، نه مزه قدرت رو چشیدی، نه مزه ثروت رو چشیدی، و اون وقت خیلی حرف ها میتونی بزنی، خیلی از آرمان ها میتونی حرف بزنی. اما خیلی وقتی که به قدرت میرسن، حداقل اینه که آرمان های دوره دانشجویشون یادشون میره، آرمان های شیعیشون یادشون میره. یواش یواش کاهش پیدا میکنن، تنزل پیدا میکنن، صرف نظر از اینکه عمر با انسان این کار انجام میده، صرف نظر از اینکه ما وقتی به قدرت میرسیم خاندان خودمون رو تحت ارزم حضور شما یک نوع زندگی اشرافی روش میدیم و اونا نمیتونن دیگه از این وضعیت خارج بشن. پس مطلب اول اینه که اگر گفته شده است در عاقبت للمتقین، این تقوا به تعریف متعارف در حوزه ها اصلا درست نیست. و اگر یک کسی فکر کنه ما این تقوایی رو که در دانشگاه ها و حوزه ها و مدارس و در سطح کشور رو داریم نهادینه می کنیم، با این تقوا می توانیم زمین ساز ظهور باشیم و یه چنین حکومتی رو تشکیل بدیم و اداره بکنیم، واقعا اشتباه کرده. اصلا این وقتی میگیم این نظام درست نیست، یعنی تمامی این روش ها هم درست نیست. نه اینکه در بین اینها کارهای درستی وجود نداره. معنیش نیست که ما میگیم اعتکاف غلطه. معنیش نیست که ما بگیم راهیان نور نبرید. معنیش نیست که ما بگیم مشهد نرید. معنیش نیست که میگیم اربعین نرید. ولی میگیم چیز دیگه میگیم. میگیم شما نگاه بکنید، وقتی چین آدمی میخوای تربیت بکنی متناسب با یه چنین وضعیتی، خیلی اتفاقات بایستی بیفته که یکی از اونها راهیان نوره، بله. یکی از اونها اعتکافه، بله. ولی خیلی مطلب بیشتر از این است که حالا اگه یه موقعی وقت شد در مورد اینا صحبت میکنیم، که تو این چند روز نمیتونیم صحبت کنیم، شک توش نیست. و اون وقت زمینه که ما میفهمیم اون وقت از راهیان نور چی میخوایم، از مشهد چی میخوایم، از اعتکاف چی میخوایم، از اربعین چی میخوایم، از محرم سفر چه انتظاری داریم، از ماه مبارک چه انتظاری داریم. انتظار متفاوتی بایستی پیدا بکنیم. طبیعتا یه نکته هم متوجه میشیم که هم ظرفیت چنین کاری رو ندارن. متوجه میشیم که ما تقوایی رو که به مردم عوام ارائه میدیم، این تقوا خیلی متفاوته با تقوایی که داریم برای خواص و نخبگان ارائه میدیم. نخبگان و خواصی که مثلا اون حلقه 10000 تایی هستن و 313 تا الی آخر، اونا از یک تقوایی بهره‌مندن و در یک نظام خاص و متفاوتی بهش رسیدن. و وقت متوجه میشیم اربعین یه جاییست که هم برای توده ها خوبه، هم برای خواص. عرضم حضور شما این مجالس اعتکاف، شما خیلی به مجلس اعتکاف نزدیک بودی، من هی دارم یادش میفته. مجالس اعتکاف هم برای خواص خوبه، هم برای چی؟ عوام. ولی بایستی دقیق تر باشیم. چرا؟ چون ما هم بحث توده ها رو داریم، تقوای توده ها رو چیکار کنیم، هم بحث تقوای خواص رو داریم. و اون تعبیری که شما دارید در روایات که امام خدا رحمتشون بکنه، رضوان الله تعالی علیه، خیلی به اون استناد میکردن که میفرمودن اذا فسد العالم فسد العالم، که اگر اون تقوای خواص تحقق پیدا نکنه اونها فسادی میکنن که تقوای عوام و توده ها هم چکار میکنن و خطر میندازن. بنابراین وقتی که این معنا رو فهمیدین، حالا من دوست دارم شما در همین هفته یه قلم کاغذ بردارید بگید چگونه تقوای خواص رو ما توسعه بدیم، تقوای عوام رو توسعه بدیم. میدونی وقتی میخوای این کار کنی اولین سوالی که باش رو برو میشی چیه؟ به من چه مربوط؟ من کجا بفهمم؟ اصلا من باید بفهمم؟ و من گیرم همین نسته. اگه به ما مربوط نباشه به کی مربوطه؟ و اون مطلبی که گفتم که ما باید بشینیم در مورد امام زمان فکر بکنیم و نقشه بکشیم، منظورم همین است. چرا ما احساس میکنیم دیگران باید برای ما برنامه بریزن؟ وقتی که ما در یه جامعه جوری زندگی میکنیم که احساسمون اینه که دیگران باید برای من برنامه بریزن، چجوری این احساس رو منتقل میکنم؟ تو اعتراضاتم. این چه وضع دانشگاه است؟ این چه وضع حوزه است؟ این چه وضع خیابون است؟ این چه وضع شهرداریه؟ این چه وضع فلانه؟ این کلمات میدونی یعنی چی؟ یعنی دیگران چرا درست برای ما برنامه ریزی نمی کنن؟ چرا دیگران جوری برنامه ریزی نمی کنن که من اینقدر گرفتارم؟ و من با همین ادبیات مشکل دارم. وقتی این ادبیات حاکم شد که وقتی هم ما بهشون میگیم آقا شما یه کاری باید بکنیم، ای بابا ما چه کار میتونیم بکنیم؟ یه نسلی درست میشه، یه جامعه‌ای درست میشه که این جامعه منتظرن، این جامعه منتظره که یه کسی اونها را نجات بده و هیچ وقت به منتظر بودن حضرت حجت فکر نمی کنه که ای بابا ایشون منتظره نه شما. شما که نباید منتظر باشید، شما باید اصلاح کنید. یادش بخیر یکی از اون جملاتی که زمان قبل از انقلاب بود، این شعارم انجمن حجتیه اینو خیلی گسترش داد و نادیده کرد، این بود که منتظر انسان صالح خود باید صالح باشد، منتظر مصلح خود باید صالح باشد. و من خیلی روی این کار کردم تا اینجوریش کردیم. نمیدونم شما شاید مثلا اگر گوشتون نرسه ما درست کار نکردیم، که منتظر صالح مصلح خود باید صالح مصلح باشد. تو ادبیات هامون تأثیر میذاره ها. اونا میگفتن انسان صالح بایستی انسان منتظر مصلح باید صالح باشد، کفایت نمی کنه، باید مصلح باشد، نه اینکه فقط صالح باشد. واسه همینی که وقت اونا تشکیل حکومت رو عقیم میدونستن، باطل میدونستن، نامشروع میدونستن و هنوز هم همینجور هستن و از هر شکستی که جمهوری اسلامی پیرا بکنه به شدت خوشحال میشن، به شدت خوشحال میشن انجمنی ها. هر شکستی که جمهوری اسلامی بکنه اثبات همون تئوری اونهاست که آقا شما اشتباه کردید حکومت تشکیل دادید، ما فقط باید صالح باشیم. بنابراین من روی این ادبیات خیلی مشکل دارم. میگم شما عزیزان خود فکر کنید، اصلا ما بلدیم که قلم کاغذ بذاریم جلومون و بعد شروع کنیم نوشتن و بنویسیم که این اتفاقا باید تو کشور بیفته؟ بذاری مثال دیگه بزنم، همون باز استاد عزیزم که میگم فکر کردم به من یاد داد، میگه چطور به من یاد داد؟ ایشون میگه وقتی من سال 53 ساواک دستگیرم کرد انداختم زندان، این استادی که من میگم استاد شهید سید حسین علم الهدا و امثال ایشونه، ما هم توفیق شاگردیش رو داشتیم. بعد میگفتش که من وقتی سال 53 به زندان افتادم دیدم که نمیشه، اینجوری نمیشه. خب من اسلحه به دست بودم، علیه رژیم ستمشاهی آری از میری اسلحه به دست گرفتم. چقدر جدی؟ یه زندگی کاملا تیمی توی خونه های تیمی، تشکیلاتی، سازمانی، اسلحه به دست، نارنجک، نمیدونم سیانور، همه چی آماده که تو هر اتفاقی مثلا آماده شکنجه. میگم من اینجوری زندگی میکردم. ساواک من دستگیر کرد انداخت زندان، من به زندان افتادم، به حبس افتادم. در حبس خیلی به قرآن فکر کردم، دیدم که قرآن اینجوری حرف نزده که ما عمل کردیم. مثلا قرآن میگه ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات فانزلنا معهم الكتاب والميزان. ما کتاب دادیم، میزان دادیم، بیانه دادیم. لیقوم الناس، برای که مردم اقامه به قسط کنند. ولی اصلا ما کاری به مردم نداشتیم. و وقت اگر نتیجه نگرفتی و برای که نتیجه بگیری و انزلنا الحديد فی بأس شدید، بعد آهن میاد، بعد شمشیر میاد، بعد اسلحه میاد. دیدم که من این شمشیر رو آوردم اول. من به جای این که برای مردم بیانه بیارم، کتاب بیارم، میزان بیارم، معرفتشون رو افزایش بدم، به اینا بینش سیاسی بدم، شعور سیاسی بدم، بفهمن در جامعه چیکار چه اتفاقی داره میفته، حساسیت برای اینها درست بکنم، کاری که من خاک بر سر دارم مثلا به خیلی سرم الان دارم انجام میدم، یهو برداشتم آهن برداشتم ورده بودم تق تق دارم ترور میکنم فلانی و فلانی و این مستشار آمریکایی و اون مامور عالی رتبه ساواک و از این کارا دارم میکنم. دیدم که اصلا اشتباه دارم میرم، من اصلا کاری به مردم ندارم، من دارم راه خودمو میرم و اینجوری هم شکست میخورم. من نمیتونم شارو ساقط بکنم، من چند تا از این را میتونم بکشم. مردم باید حرکت کنن، لیقوم الناس بالقسط، مردم باید زمینه های ظهور فراهم کنن، نه یه عده قلیلی. ما هر کاری بکنیم که مردم در اون کار نباشن نتیجه نمیگیریم. گفت خیلی خوب، باید این کار پس بکنم، اگر انشالله از زندان اومدم بیرون باید برم سراغ مردم. ای بابا، اینجوری حرف میزد، ای بابا مردم کیان دیگه، اینا به ظلم ظالم راضی هست، اصلا به این چیزا فکر میکنه. تازه تلویزیون هم اومده، سریال مراد برقی هم تا ساعت 11 شب میسیان نگاه میکنه. تازه اون موقع اینترنت و ماورو و لپتاپ و شبکه‌های اجتماعی نبود که بچه‌ها تا ساعت 4 صبح بیدار باشن. مردم همینجوری لنگ زور همه دارن خمیازه میکشن نصف شب به جایی که نماز شب بخونن، عبادت بکنن، نمیدونم تو شبکه‌های اجتماعی چه کار دارن میکنن، کار درست و غلطشون کار نداره. یه تلویزیون اومده بود، یه دو تا شبکه بیشتر نداره، شبکه آموزش بود، ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر جبر و مثلثات و اینا درس میداد. از حضور شما یه شبکه دیگه هم بود از ساعت 1 تا ساعت 11، یه دیر وقت مراد برقی، برای از پدرم ساعت همه با مراد برقی میخوابیدن. همین یه سریال بیشتر نبود. بعد سریال روزهای زندگی شروع شد که 5 6 سال هر شب پخش میکرد و شانس بودیم انقلاب شد، چون فکر ما 50 60 سال می‌خواستن این فیلم پخش بکنن. مردم که نمی‌فهمن چیکار کنم. یادم اومد که تو روایت خوندم که وقتی میمدن سراغ معصومین، معصومین میگفتن علیکم بالاحداث، اولش نه، علیکم به شباب، برید سراغ جوونا. یکی سراغ من خدمت امام صادق گفتش که خیلی ناامید بود و امام گفت علیکم به شباب، گفت آقا من سراغ جوونا هم رفتن، جوونا هم دیگه خراب شدن. بعد امام بلافاصله فرمود علیکم بالاحداث، برو سراغ نوجوون ها، اونایی که هنوز مو تو صورتشون در نیومده. خب پس بایستی از نوجوان ها شروع کنیم، نه از جوان ها. حتی کی باید این کار رو بکنه؟ اولین کسی که به این فکر رسیده کی؟ خودم. به این میگن آموزش یه تفکر، آموزش فکر کردن. ببینید چه قشنگ فکر کردن رو من داره یاد میده. این نکتهش خیلی برام زیبا بود. چه کسی باید این کار رو بکنه؟ اولین کسی که به این فکر وارداشته شده. قبل از انقلاب چنین تفکری نبود عزیزان من. چه کسی اولین کسی بوده که فکر کرده خودم، از خودم شروع میکنم و تصمیم گرفتم از زندان آمدم برم سراغ نوجوانا و اومد سراغ نوجوانا و اون نوجوانا امروز خیلی هاشون شهدایی هستن که شما حسرت یک روز زندگی کردن مثل اونها رو میخورید، مثل شهید سید حسین ارنفت. اما نظام فکری باید درست باشه. یا نقطه یا مورد دوم، پس تقوا به معنای مصطلح و به معنای رایج کفایت نمی کنه. همون تقوای قرآنی با یه فهم خیلی دقیق در عصر مدرنیته که عصر رسانه هاست، یعنی یه کسی نمیگه آقا شما از لپتاپ استفاده نکن، از کامپیوتر استفاده نکن، یکی نمیگه تو شبکه اجتماعی نرو، ولی با تقوا، به قول شهید بهشتی تقوای ستیز نه تقوای پرهیز، به قول استاد مطهری تقوای فعال نه تقوای انفعال، تقوای فعلی و ستیز لازم داریم نه تقوای پرهیز و انفعالی. خب اینا روش باید کار کنیم، الان بهش کاری ندارم. مثال دوم، خود خداوند میگه که وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلكم. این هم یکی از اون 4 آیه است که صراحت در مسائل مهدویت داره. خدا به چه کسی وعده داده؟ وعد الله الذين امنوا منكم، این من بعضی است. خدا وعده داده به بعضی از شمایی که ایمان آورده اید، نه همه، همه نمیتونن این کارو کنن، همه در اون مرتبه ای نیستن، همه اون ایمانی رو ندارن که بتونن خلافت روی زمین بکنن. منکم، بعضی از شما، نه وعد الله الذین آمنوا مثلا و عمل و صالحات آخر، وعد الله الذین آمنوا منکم و عمل و صالحات، کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح کردن. درست این حرفی که در مورد تقوا زدیم اینجا هم جاریه، چه ایمانی و چه عمل صالحی. آیا هر ایمانی و هر عمل صالحی ما رو در اون دایره منکم قرار میده؟ دایره خدا تنگ کرده. فرموده وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. خدا به بعضی از شماها وعده داده. معلوم میشه که باز هر عمل صالحی مراد نیست. و اینا نکات خیلی مهمیه. شما فکر نکنید راه فرجی راه کوبیده و همواری است. راهی است که باید بکوبیم و هموارش بکنیم. البته خب خیلی ها عادت دارن که همیشه مسیرهایی رو میرن که قبلا دیگران رفتن. دیدید بعضی از ما اینجوری هستیم. ما ها میترسیم یه مسیر رو بریم، مثلا در کوهنوردی میترسیم مسیر رو بریم که تا حالا کسی نرفته. حتی گاهی وقتا به فکرمون نمیرسه که این کوه رو از یک مسیر دیگه‌ای هم میشه فتح کرد. اصلا حاضر نیستیم به این فکر بکنیم. دنبال مسیرهای کاملا کوبیده و همواری هستیم. و اگر این مسیر کوبیده و هموار بود که دیگران هم تو این مسیر رفته باشن و بعد ما خبر داریم که به سلامت هم رسیدن، نه اینکه رفتن و معلوم نیست کجا رفتن، ما باید مطمئن باشیم کسانی این مسیر رو رفتن به سلامت هم رسیدن تا جرأت کنیم که این مسیر رو طی بکنیم. دوستان به شما شفاف سلام علیکم، شفاف عرض میکنم که اینجوری ما اصلا به نتیجه نمیرسیم. باز امیدوارم شما لابلای شنیدن این حرفا فکر نکنید خب به من چی؟ من خیلی نگران هستم شما نتونی جای خودتو با این حرفا پیدا بکنی و بگی که نه من ربطی به من نداره. هستند مراجع هستند، علما هستند، بزرگان هستند، مکتب تخصص مهدویت هست، آقای فلانی هست، آقای بهمانی هست، چه ربطی به ما داره؟ ما که جوانی بیش نیستیم، ربطی به ما نداره. و اگر شما مرتب لابلای حرفایی که من میزنم شما به این موضوع هی فکر بکنید، در واقع همه کلاس ما عقیمه. کلاس ما عقیم نیست، بحث مهدویت عقیمه. این نکته هم بگم، البته آقا ظهور خواهد کرد، ولی زمانی ظهور خواهد کرد که کسانی باشن که اینجوری فکر نکرده باشن. و اگر افتخار یه چین تفکری رو تو پیدا نکنی، کسانی خواهند آمد که یک افتخار چنین تفکری دارند. امیدوارم کسایی نباشه که وقتی میخواید اینجور فکر کنید میگه خیلی خوب به من مربوطه، سریع به محیطت نگاه کنید میگه خیلی خوب مربوطه، قبول دارم، ولی من پدرم اینه، من مادرم اینه، تحصیلاتم اینه، من دانشگاهم اینه، وضع مالیم اینه. دوباره این چی میشه؟ دوباره موضوع عقیم میشه. اصلا همه تحولات دنیا از آن کسانی بوده که هیچ وقت به یک موضوع اینجور نگاه نکرده. هر تحولی که شما بگید من به جهت اون تحول کاری ندارم، به هیچ وقت به جهتش کار ندارم، به دینی یا غیر دینی بودنش هم کاری ندارم، به صحت سقمش هم کار ندارم. عرضم اینه که هر تحولی رو انسان‌های انجام دادن جدا از درست یا غلطیشون که اینجوری فکر نکرده که جای من چی؟ به من چه مربوطه؟ من که نمیتونم، من که نمیرسم، من که یه دخترم، من که یه پسرم، من که یه دانشجو هستم. چون من اصلا در مورد امروز شما فکر نمی کنم. در این میگیم که شما کجا باید باشید که بتونید این کار رو بکنید؟ کجا باید باشید؟ اگر به اون نقطه‌ای که کجا باید باشید فکر بکنید به نتیجه میرسید، نه به این نقطه‌ای که هستید. و شاید لازم باشه که شما دانشگاه انصراف دادی، بسم الله. شاید لازم باشه پی‌اچ‌دی تو بگیری، بسم الله. شاید باید هم تحصیلات حوزوی داشته باشی هم دانشگاهی، بسم الله. شاید باید از کشور خودتون مهاجرت کنید، بسم الله. ولی قطعا خودکشی نباید بکنید، قطعا بی تقوا نباید باشید، قطعا گناهکار نباید باشید، قطعا مجرد نباید باقی بمونید. یه چیزهای قطعی است که نباید انجام بدید، اما یه چیزهای دیگه قطعی است که باید انجام بدید. یه چیزهای دیگه هست که حق انتخاب دارید. مثلا شما قطعا نبایستی گناه بکنید و قطعا بایستی واجباتتون رو انجام بدید، اینو شکی نیست. اما یه چیزایی که دست خودتونه، رشته تحصیلیتون، محل زندگیتون دست خودتونه. و بعد من تعجب میکنم خیلی وقتا تو همین بحثای مثلا مربوط به زندگی و خانواده و الاخر، من با دانشجو رو برو میشم که حتی نمیتونن توی زندگی مشترکشون با پدرشون و مادرشون یه جایگاهی برای خودشون تو ازدواج پیدا کنن. یعنی نمیشه. بابای من اینجوریه. وقتی باباها مانع حرکت میشن، وای به حال نظام‌های سیاسی پیچیده مثل آمریکا. اونا که دیگه اصلا نمیذارن شما حرکت کنید. کسی از پس پدرش بر نمیاد، کسی از پس برادرش بر نمیاد. بعد مرتب داره میگه اللهم عجل ولی کلفرت. چرا این حرف رو میزنی؟ باید بتونید بر بیاید، نه اینکه برید با پدر مادرتون مبارزه کنید. مبارزه شما نکنید، اسلحه به دست نمیخواد بگیرید. او تفکره. حتی بعضا نمیتونن زبونشون رو تغییر بدن، میگن با پدرت باید اینجوری حرف بزنی، نمیشه. با برادرها باید اینجوری صحبت بکنی، نمیشه. وقت ما میتونیم واقعا با یه جماعت شیعی که جواب سوالات خیلی ساده رو اینجوری میدن که نمیشه، نمیشه، میتونیم کاری انجام بدی؟ یکی سی فکر بکنه که فضای سیاسی کشور رو نمیشه تغییر داد، فضای اقتصادی کشور رو نمیشه تغییر داد، فضای فرهنگی کشور رو نمیشه تغییر داد، فضای آموزشی کشور رو نمیشه تغییر داد، فضای دانشگاه رو نمیشه، فضای حوزه ها رو نمیشه. خب پس چی میشه؟ بعد ما هی مراکز تخصصی مهدویت درست میکنیم، فقط آموزش بچه ها میدیم، میگیم اینا نشانه های ظهوره. میشه. حواله به حضرت عباس چرا میدیم؟ آقا میشود. من میدونم میشود، بر منکرش لعنت، به قول قدیمی ها بشمار. مهم اینه که پس من چی؟ من چه سهمی تو این شدن ها دارم؟ من میخوام باشم تو این قصه. بعضا خود دیگه مطمئن میشن، چون آموزش میبینن که ظهور قطعیه و خواهد شد و این اتفاقا خواهد افتاد. نشان خب الحمدلله، خدا رو شکر. بریم سراغ بازی رئال و بارسا، بریم سراغ این دو واحد درسیمون. بریم حالا مثلا با خانمون بریم یه پارکی. نمیگم که اصلا هیچ وقت شما بازی رئال بارسا نمیدید، چون من خودم نگاه میکنم. نمیگم هیچ وقت پارکی نرید، منظورم معلومه ها، یعنی میان به زندگی راضی میشن. چون میشه دیگه، میشه. بعض وقتا گزارش های میدن، میگن ما در مکتب تخصصی مهدویت، ما در نشریه فلان، ما در روزنامه فلان، در فصلنامه فلان، در کنگره فلان، در همایش فلان، در فلان فیلمی که داریم، در فلان کتابی که داریم، این اتفاق رو داریم و جهان داره منفجر میشه. خب خدا رو شکر، من برم سراغ زندگی. تو کجا داری میری؟ من اصلا میترسم. و خیلی هم اصلا میان میگن خب استاد خودت داری چیکار میکنی؟ ایداد بیداد تو چیکار من داری؟ خودت داری چیکار میکنی؟ ما یه شوخی داشتیم، میگفتش آقا منظورت چیه؟ گفت من زورم چیه؟ تو زورت چیه؟ تو چیکار داری؟ من دارم چیکار میکنم؟ اگر ما تو حوزه مهدویت نتونیم متفکر تربیت بکنیم که مرجع ضمیر خودش باشه و به خودش فکر بکنه، ما هیچ کاری نکردیم. ما فقط انسانهایی رو تربیت کردیم که خوب میفهمن چه اتفاقاتی قراره بیفته، ولی هیچ سهمی ندارن. و نکته بدتر میدونید چیه؟ نکته بدتر اینه که کسانی تربیت میکنیم که نه تنها سهمی ندارن، احساس میکنن سهمی ندارن، سهمی رو بازی نمیکنن، بعد میدونید کارهایی میکنن که متاسفانه ظهور رو به تأخیر میاندازه. یعنی خودشون میشن عامل تأخیر در ظهور. به همین سادگی، به همین سادگی آدم میتونه دشمن امام زمانش بشه. من بعد از همون استادم حضرت آیت الله عظما یه حدیثی بهم گفت خیلی حدیث خوبی بود برام. ما رفتیم ایشون اعتراض کردیم، گفتیم آقا فلان کسک چیه در اطراف شماست، اینو از خودتون دور کنید، این جوریه. تازه شما نه تنها این کار رو نمی کنید، بلکه شما ازش دفاع میکنید و مکرر دفاع میکنید و با دفاع از این آدم معلوم الحالی اعظم حضور شما موقعیت خودتون رو به خطر میندازید. ایشون جوابش خیلی جالب بود، گفت من احساس میکنم این آدم مظلوم واقع شده و راست هم میگفت. تمام ما بچه حزب اللهی ها در مورد یه آدم اشتباه کردیم، یه آدمی که مصداق واقعی، یعنی من بعدم به این رسیدم که اگر یه کسی بخواد در نظام دینی و مذهبی و سیاسی ما شهید بهشتی آینده باشه همینه که الان انشاءالله ظهور خواهد کرد به موقعش، اینجور آدم ها میده به موقع ظهور میکنه تو نظام ما. ولی همه ما آبروشو بردیم، خونشو تو شیشه کردیم، فقط یک نفر به قیمت تمام شدنه، به قیمت این که آبروش از بین بره تمام میشد، ایشون ازش دفاع کرد و اینم همین حضرت آیت الله بود. میگفت اولا من با اولش الان کاری ندارم، با اینکه بحث مهمیه، اولا ایشون مظلوم واقع شده، ثانیا من نمیتونم ساکت باشم. قال الصادق، میخوام این حدیث رو بگم، قال الصادق علیه الصلاه و السلام الساکت علی الحق شیطان الاخرس، با سین، کسی که بر حق سکوت میکنه شیطان لاله. و ما شیطان لال در جامعه شیعی خودمون فراوون داریم، چون بر حق ساکت هست. همه کسانی که سهم خودشونو با ظهور تبیین نمی کنن بایستی بدونن که یا شیطان لالن یا به زودی شیطان لال خواهند شد. و میدونید در طول تاریخ تشیع همین شیاطین لال خواصهای بی بصیرت مشکل درست میکردن، اونجایی که باید حرف بزنن حرف نمیزدن، اونجایی که باید باشم نیست نبودن. میخوام این بلا سر ما نیاد. پس میفرماید و عد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. چه عمل صالح اینجا مراده؟ چه عمل صالح؟ من اینجا هیچ گزینشی نمیخوام بکنم، همونجور که در بحث تقوا هم نگفتیم ما این تقوا رو نمیخوایم، گفتیم اینا کافی نیست، کفایت نمیکنه، ما باید به مراتبی از تقوا تو و وسعت بیشتری فکر بکنیم. اینجا هم همون حرف رو میزنم، قطعا نماز یه عمل صالح است، قطعا روزه یه عمل صالح است، قطعا زکات یه عمل صالح است، قطعا انفاق یه عمل صالح است، قطعا خمس دادن یه عمل صالح است، یتیم نوازی قطعا یه عمل صالح است، هیچ شک توی نداره. ولی یه موقع اینجوری فکر میکنم، مثال، آیا همه یتیمایی که در کشور هستن و من میخوام یتیم نوازی بکنم، همه اینها یک ارزش دارند یا من مثلا یک کار دیگه بکنم؟ من میتونم به عنوان یک تاجر ثروتمند، مثلا حالا فرض کنید تاجرم، خدایش نیستم، ثروتمند خدایش اونم نیستم، یعنی از چیزی که نیستم دارم تعریف می‌کنم، یه تاجر ثروتمندی، مثلا من میتونم سالی 100 میلیارد تومان، ببخشید بیشتر از این نمیگم، دستمزد گواردیولا سالی از 16 میلیون یوروه، تقریبا میشه 5.5 میلیارد تومان در ماه. من الان دستمزد مثلا فرض بکنید فلان هنرپیشه هندی سالی 42 میلیون دلار درآمدشه، یا فلان خواننده عرب سالی 38 میلیون دلار درآمدشه. ببخشید من هنوزم تو واحد ریال و تومان صحبت میکنم، اینم به خاطر اینکه از شما میترسم. الان یه چیزی، حالا به هر حال میگن یه چیزی بین 2 میلیارد دلار تا 55 میلیارد دلار درآمدهای در منابع مالی ما در آمریکا حکم روش خورده شده که یکیش همین 2 میلیارد دلار باشه، هنوز مابقیش 53 میلیارد دلار دیگه هم هست. من اصلا در مورد اینا کاری ندارم، همون تومان خودمون تاجری هستم 100 میلیارد تومان میخوام آزاد کنم برای امام زمانه. اون طرف هم میخوام انفاق کنم، انفاق هم چیز خوبیست. اون طرف هم میخوام یتیم نوازی بکنم، اونم چیز خوبیه. آیا من میتونم در بین ایتام در سراسر کشور کسانی رو شناسایی بکنم که استعداد خوبی دارن برای که جز خواص و نخبگانی باشن که به اون سطح برسن؟ اصلا روی ایتام خرج کنم یا خرج نکنم؟ خدا روی یتیمی به نام پیغمبر ما خرج کرد؟ خرج نکرد؟ خدا روی یتیمی فرزند عبدالله و آمنه نامی علیهم السلام هزینه کرد و خرج کرد؟ من 100 میلیارد تومان دارم، میتونم خرج کنم یا خرج نکنم؟ نه، اگه من این کارو بکنم اون وقت من یه نذری دارم برای امام حسین که مثلا فرض بکنید 50 تا دیگ برنج بپزم، یه خورده کم میارم. من اگر باشم و اون 100 میلیارد واقعا داشته باشم، یکی از کارهایی که میکنم قطعا اینه، از بچه های 2-3 ساله شروع میکنم اینا رو شناسایی کردن تا مرجعیتشون و تا پی اچ دی شون، اینا رو کاملا از نظر مالی ساپورت میکنم. قطعا این کارو میکنم، حرف که ندارم، ولی میدونم کسانی دارن که این کارو انجام بدن. آن یکی را خر بود، پالان داشته بود، پالان را یا گر خر را داره بود. دیدید یکی پالان داره یکی خر داره، هیچ وقت این پالان سوار این خره نیست. من حرفم اینجا اینه که اگه قرار شد در مورد عمل صالح صحبت بکنیم، این عمل صالح صرفا عمل صالح کور نیست، اصلا عمل صالح کوری نیست. نسبت این عمل صالح با بصیرت باید انجام بشه، با بصیرت. ما که پول داریم با بصیرت باید خرجش بکنیم. انفاق میخوایی بکنی با بصیرت، خمس میخوایی بدی با بصیرت، نماز میخوایی بکنی با بصیرت، مسجد میخوایی بری با بصیرت. یه مثال براتون بزنم. من یه موقع برای استان خودم فکر کرده بودم که باید تمام این استان یه جا مدیریت بکنم و مثلا برای یه برنامه 50 ساله انجام داده بودم. همون شبهایی که مثلا من 15-16 سالم بود، ساعت ها فکر کرده بودم مثلا به یه برنامه 50 ساله. اون موقع هنوز مثلا استراتژی که بلد نبودم، هنوزم خیلی بلد نیستم، ولی چیزایی میگیم. و با اینکه 16 سال سنم بود، یه برنامه 50 سال آینده برای استان خودم نوشتم که چگونه همه مشکلات استان ما با تربیت جوانانی و اول آخر تو حوزه فرهنگ، اقتصاد، سیاست، اجتماع، تکنولوژی، نمیدونم کشاورزی، دامپروری، برای همه فکر کرده بودم با همه اطلاعاتی که داشتم. بعد فکر کردم خیلی خوب، من این برنامه رو از کجا باید شروع کنم؟ چطور باید به اون نقطه برسم؟ این خیلی سخت‌تر بود. باید راه‌هایی رو پیدا می‌کردم تا به اون نقطه سر به سر برسم، اون نقطه نهایی. و خودم آماده کرده بودم که 10 سال از این 50 سال تو استان باشم، بعد دیگه نیاز به خودم نباشه، چون که من که فقط بحثم اون استان که نبود. و این کارم یه کار نمونه حساب کردم، یه کار کارورزی که من این کارو بکنم بعد یاد می‌گیرم در سطح ملی عمل بکنم، بعد یه کار ملی انجام بدم، بعد در سطح جهان باید چه کار کنم. و مرحوم اخوی که اخوی اول ما باشه، من تمام این برنامه استان خودم، بعد کشورم، بعد جهان رو که تو 16 سالگی نوشته بودم رو به مرحوم اخویم گفتم. ایشون از دانشجو فرق خط امام بود، عرض حضور شما. و خب ویژگی خاصی ایشون داشت، هم دوره محسن رضایی و نمیدونم شمخانی و این جور آدمی بود، آدم خیلی قوی بود. وقتی برنامه رو دید، در یه عبارت دیدم که مغزش داره سوت میکشه، جملهش این بود، گفتش که تو مثل صهیونیست‌ها فکر میکنی. من برای اولین بار کلمه صهیونیست رو از اخوی اینجا شنیدم. گفتم صهیونیست‌ها کی هم؟ و وقتی ایشون گفتم نمیدونم، ولی برنامه من اینه. من برای اینکه به اونجا برسم، فکرم این بود خب از کجا باید شروع بکنم؟ دیدم من باید از مسجد امام جمعه شهر شروع کنم و آمدم اونجا نماز خوندم. حتی انتخاب این که شما در کدوم مسجد نماز بخونی، کدوم دانشگاه بری، چه شغلی داشته باشی، این موضوع اثر داره. و البته اون موقع من نماز 16 ساله بودم، پدر من، مادر من، خواهر من، برادر من، نظام سیاسی من، وضع اقتصادی من، هیچ بالاتر از شما نبود و من این کار رو انجام دادم و شروع کردم. اینکه چه اتفاقاتی بعدش افتاد کار ندارم، کاری به اراده خدا، کاری به اراده شیاطین، کاری به اراده انسانهای دیگه ندارم، دارم از اراده خودم حرف میزنم، از تدبیر خودم حرف میزنم و میخوام شما به این نقطه از اراده و تدبیر برسید که بتونید دقیقا انتخاب بکنید. یک بار بیشتر به دنیا نمیام، این عمرمون رو صرف امام زمانمون بکنیم که تا به الان بهش ایمان آوردیم، معتقد شدیم. یعنی شما عزیزانی که پنجشنبه تو دانشگاه این ساعت آمدید، کسانی هستید که تا اینجا رو اومدی، اووردنت به این اعتقاد به التزام رسیدید. حالا به یه چنین نقطه‌ای برس که تو تمام عمل صالحت رو هم نمیتونی با بی بصیرتی انجام بدی. یعنی نمیتونی بگی من رفتم داخل کنکور، بعد مثلا رشتم این شد، حالا تو ارشد شرکت میکنم ببینم چی میشه. بعد معمولا نمیگیم چی میشه، میدونی چی میگیم؟ خدا چی میخواد. یه جمله‌ای داره نیوتن، خیلی جمله جالبیه، میگه که خدا اون موجودیست که ما جایگزین جهل‌هامون کردیم. وقتی نمیفهمیم علت باران چیه، وقتی نمیفهمیم علت طوفان چیه، رعد چیه، برق چیه، الی آخر، خدا را جایگزینش میکنیم، میگیم خدا خواسته. جمله قشنگیه، نگفتم جمله درستیه، جمله قشنگیه، ولی واقعا همینجوره. خیلی ها تقدیر رو فقط جاهای استفاده میکنن تا خودشون رو نفی نکنن. یعنی جای یاد اراده خدا میفتن که دیگه خودشون رو نمیبینن. اراده خدا، تقدیر خدا شده محملی برای همه بی ارادگی های ما و همه بی تدبیری های ما و برای همه بی بصیرتی های ما. البته اینجور موحد هم میشیم. من این نشانه توحید آدم ها نمیدونم. همین کار ما تو زندگیمون داریم میکنیم. ببین من دردم اینه، اینکه این کلاس رو مثل خیلی کلاس های دیگه نمیرم پشت صندلی بشینم ایستادم. میخوام این حالت قائم بودن و قیام در شما باشه، قیام داشته باشید به خودتون، به تقدیر شکر دارید. به قول مولوی، چون تو خواهی خدا خواهد، چون تو خواهی خدا خواهد. جدای از این که خدا خیلی چیزها را میخواد و تو کاسه ما میریزه و یقینا اون چیزی که خدا تو کاسه ما میریزه بد نیست، شر نیست، اونش اطمینان داره. معنی من نیست که شما توکل به خدا نکنید، باز اثباتشه نفی معدا نکرد، یعنی تدبیر کنید، تدبیرتون رو به خدا بسپارید. چرا فکر کردید نمیشه؟ خدا همه کاری میتونه بکنه. تمامی داستان، دو سوم قرآن چیه؟ تاریخه. دو سوم قرآن قصه است، همش داره قصه میگه. اصلا مثل ما اساتید دانشگاهی نیست، ما شروع میکنیم به تخته باکبورد یا با پاورپوینت یا در حال تدریس مثلا یک ساعت و نیم همینجوری جملات پشت سر هم ردیف میکنیم. گاهی وقتا اصلا یادم میره قصه بگیم. خدا همش قصه میگه، قصه میگه، قصه میگه تا به شما بگه میشه. بابا میشه یک کسی مثل یوسف باشه؟ به اسمت یوسف بر نمیگرده، به اراده خدا بر میگرده. میشه یک کسی مثل موسی بشه؟ میشه یک کسی مثل ابراهیم بشه؟ بابا شدنیست. فقط خدا یه حرفی میزنه، میگه پشت این توانستن هایی که من میخوام شما داشته باشید، این احساس بدونید که من هستم. من خوابم نمیره، لا تأخذ و سرتون ولا نوم، من خواب ندارم، من چرتم نمیره، من خمیازه نمیکشم، من حواسم پرد نمیشه، لا یشغل و شهنون انشن، من این کار میکنم از اون کار غافل نمیشم، حواسو دارم. اون جمله امام معصوم خیلی جمله قشنگی تو دعا میفهمد، خدایا تو آنچنان رفتار میکنی که گویی یه بنده بیشتر نداری و من آنچنان رفتار میکنم که گویی هزاران خدا دارم. او جمله اولش خیلی جالبه، خدا همیشه با ما جوری رفتار میکنه که انهو یک بنده بیشتر نداره. میدونی چرا اینجور رفتار میکنه؟ تا تو احساس بکنی سرمایه بزرگتر از این مگه میشه داشت. یعنی یه کسی حرکت میکنه به حساب مالیش نگاه میکنه، یکی به ارتباطات اجتماعی و سیاسیش نگاه میکنه، یکی به منابع قدرت، یکی به منابع ثروت نگاه میکنه، حتی یک کسی به خودش نگاه میکنه. اما یک کسانی پیدا میشن که به خدا حساب میکنه. باز همین استادم، چرا یاد اساتیدم میکنم، این استادم به من میگفتش که آدم ها سه دستن، آدم های دیگر ساخته، یعنی آدم هایی که دیگران اونا رو ساختن، پدر، مادر، تربیت، تعلیم، محیط، مسائل ژنتیکی. این آدم خودش هیچی نداره. اگرم الان تو این رشته است و تو این دانشگاه است، باز از خودش نیست. حتی وقتی میخواد در به خودش نگاه کنه، از چشم دیگران نگاه میکنه. درست مثل خانمایی که میخوان برن مانتو بخرن، یه نفر به خودشون میبرن، به هم میاد. و این آینه. حتی کسانی در مورد لباس پوشیدنشون حتما دیگران باید تصدیق بکنن، به هم میاد یا به هم نمیاد. حالا آینه دیگه میپذیرم، چون باید بالاخره ببینه خودش رو. ولی حتی من بعضی وقتا با همون آینه هم مشکل دارم. خب میاد دیگه. و اینقدر نگران این موضوع هستن، عادت نکنید از چشم دیگران در مورد خودتون قضاوت کنید. خودتون رو از چشم دیگران نچینید. خیلی این مصیبته. من دیدم ما این جمله که استاد من گفت در همین حد بود، ولی من هی دارم توسعهش میدم. خیلی از آدما خودشون رو در زبون دیگران، در قضاوت دیگران پیدا میکنن. و اگر فلانی فلان جمله‌ای رو گفته باشه، فشل میشه. چون قضاوتی که کرده این بود که این اینجوریه. بعضی از ماها زیر زبون، اینجا بگم، زیر دست پای زبون مردم له میشیم. هویتمون از دست میدیم، خودمون از دست میدیم. سرشار میشیم از حقارت. جمع کنیم خودمون از تو زبون مردم، خیلی دیگر ساختن. اکثر مردم، اکثر الناس لا یعقلون، همینان. دسته دوم کسانی هستن که خود ساختن. داشتم وقتی داشتم گوش میکردم، مثلا اون موقع 16-17 سالم بود، وقتی داشتم به حرف استادم گوش میدادم، اون موقع اساتید با شاگرداشون خیلی حرف میزدن. الان ما این کارا رو نمیکنیم، بلد نیستیم. مثلا میشستن 1 ساعت 2 ساعت با یه نفر حرف میزدن، برای انسان ارزش قائل بودن. ما دیگه ارزش قائل نیستیم، اینم به بی ارزشی خودمون برمیگرده. ولی مینشستن صحبت میکردن و بعد میگفتن. من همش تو این فکر بودم که سومیش چیه. دسته ای اون کسانی هستن که خود ساختن خودشون، اینه که دیگه میدونید یعنی چی. بعد دسته سوم کسانی هستن که خدا ساختن، هیچ اراده‌ای در این که چگونه باشن نکردن، همه رو به خدا سپردن. الهی کفا بی اذن ان اکون لک عبدا، خدایا دوست دارم آنچنان باشم. همه ببخشید، الهی کفا بی عزت، خدایا همین عزت برای من کافی است. ان اکون لک عبدا، که بنده تو باشم. و ان تکون لی، ببخشید، و کفا بی فخرن، و همه فخر من اینه، ان تکون لی ربا، که تو رب من باشی. الهی انت کما احب فجعلنی کما تحب. اولین باری که اینو شنیدم زمانی بود که سید حسین علم الهدا رو تخت اینو می‌نوشت و توضیح می‌داد. شما خیلی شنیدیدش، من اون موقع شنیدم. الهی فجعلنی کما تحب. خود من الان به خدا ساخته بودن حداقل الان کاری ندارم، خیلی کار سختی هست، ولی حداقل دیگر ساخته نباشیم، خود ساخته باشیم. بذاریم باور کنیم که خدا انسان‌های مؤمن رو کمک می‌کنه. ان الله معنا. بدونیم ان الله یعید الذین چه؟ بدونیم که خدا تنصرکم داره. بدونیم که خدا یجعل له مخرجا داره. بدونیم که خدا فهو حسبس. بدونیم خدا بالغ امر خودشه. بدونیم خدا با ما اگر اراده بکنه که کاری رو انجام بده، انجام میده. فقط یه شرط داره. ما تدبیر بکنیم و تدبیرمونو به خدا بسپاریم و واگذار کنیم. قرآن نزنیم، نغم نزنیم. متا نصر الله، نصر خدا کجاست؟ بذارید خدا کارشو بکنه. جلوی خدا کار خدا رو نگیرید. خدا طاقتشو ندارم، نمیتونم، نمیشه. بذارید خدا کار خودشو بکنه. و زمانی میتونیم این کار کنیم که تو فکر خودمون به این نقطه رسیده باشیم. به خدا اعتماد کنیم. یک کسی آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله، من وضعم اینجوره، خیلی از وضع زندگیش نالید، همسرم و فرزندانم در فقرم، خودم هر کاری میکنم چی میشه، چه نمیشه، نتیجه نمیگیرم. و پیغمبر هی بهش گفتش که توکلت به خدا باشه، امیدت به خدا باشه، این کارو بکن، این کارو بکن، به خدا اعتماد بکن. هی میگفت نه نمیشه فلان این حرفا. گفت خواهش، خب این کارو بکن ان شاء الله خدا. گفت نه نمیشه. گفت خب من تضمین میکنم که این میشه. و اگه شما تضمین بکنید پس میشه. من رفتم. خب کجا بیزنم بی انصاف. گفت تو کشورم خیلی جالبه، به خدا قسم میخوره قبول نمیکنم، به حضرت عباس قبول میکنم. من دیدم که میگم آه. دیدم اصلا شما وقتی که میرید کربلا حرم حضرت ابوالفضل شلوغ‌تره، همه میترسن از آقا. من اولین بار که رفتم دیدم که خدا این حرم چرا شلوغ‌تره همه. همه حضرت عباس بیشتر از خدا قبول داره. میگن حالا شوخیامون رو بذاریم کنار، واقعا اینجوری پیغمبر بهش گفتش که من گفتم خدا تو قبول نکردی، گفتم پیغمبر که یه بنده هستم قبول کردی، این غیر از شرکه؟ آیا ما از این شرک ها رنج نمیبریم؟ آیا مشرکین به چنین شرک های فجیحی، یعنی اینا به نظرم شرک های خفی نیست، این خیلی فجیحه، آیا مشرکان به یه چنین شرک های فجیح میتوانند زمین سازان ظهور باشن؟ به خدا نمیشه، نمیتونیم کار انجام بدیم. کسانی که تا پولش جور نشه حرکت نمیکنن، نمیتونن کاری بکنن. کسانی که به حساب بانکی بیشتر اعتماد دارن تا به خدا، نمیتونن کاری انجام بدن. واسه همینه که خدا فرق تو زندگی ما درست میکنه، خدا گرفتارمون میکنه. بدونید خدا این فقرهایی که تو زندگی مؤمن درست میکنه به خاطر اینکه تو این فقرها یه دی ادبیاتشون اینه، فهمشون اینه، درکشون اینه که تو فقر خدا رو پیدا میکنن، تو ثروت خدا رو گم میکنن، تو تمکن خدا رو گم میکنن، اما تو فرق پیدا میکنن. خلایق هرچه لایق ما رو به فرق میذارن. و یکی از فلسفه های شیب ابی طالب همینه که اونها تو شیب باید به کی میرسیدن؟ به خدا میرسیدن. و ملتی که تو زمان تحریم بتونه روی پای خودش، یعنی اصلا خدا رو نگفتم ما، به ایسته میتونه اون وقت راه رو پیدا بکنه. اما ملتی که تو تحریم باز چشمش به اون برابر باشه، باز به نتیجه نمیرسه. تو زندگی شخصیمون هم همینجه، همینجوریه. بنابراین عمل صالح باید بصیر باشه، با بینش باشه، نسبتش رو بدونیم. ولی یه عالمه کاره. اول باری هم که من متوجه موضوع شدم، میدونی شد بچه ها، اینم به تو میگم بد نیست. ما اول انقلاب هی میومدن میگفتن وظیفه شرعیه. مثلا میگفتن وظیفه شرعیتونه که الان بیاد اینجا. مثلا این صبح ساعت 8 بود، ساعت 10 که دیگه من میگفتش آقا این وظیفه شرعیه، یه یعنی ساعت 10، ساعت 11 نیم، یکی دیگه من میگفتش که وظیفه شرعیه، ساعت 1 وظیفه شرعیه. بعد من مثلا حساب کنیم مثلا چند ماه میگذره، هر روز کسانی به شما میان وظیفه شرعی تعریف میکنن. بعد همه هم وظیفه شرعی بود، یعنی من در اصل اینکه اینا وظیفه شرعی بودن شک نکرده بودم. مشکل اینه که همش وظیفه شرعی هم، خب من کدومش رو باید انجام بدم؟ قرار نبود که من وظیفه غیر شرعی انجام بدم. الا الذين امنوا، مثلا میخوام بعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. این عمل صالح که وظیفه من و شما باشه خیلی زیاده. دانشگاه دیدید؟ بسیج هست، جامعه هست، انجمن اسلامی هست، کانون قرآن اطرت هست، معاملات فرهنگی میگه، همکاری با نهاد هست. کدومشون وظیفه شرعی ما نیست؟ همش وظیفه شرعی. عمومی دانشجوی مذهبی انقلابی. بعد باید انتخاب کنی کدومش بریم. این یه نقشه قبلی میخواد، یه طرح قبلی میخواد. چرا آمدی بسیج؟ اصلا چرا آمدی این خفارت انجام بدی؟ بعد معلوم میشه کدوم قالب به درد کارتو میخوره. من یه جنبندی برای جلسه بکنم. پس اون چیزهایی که در طول تاریخ بزرگان ما گفتن جزء وظایف ماست، که سریع میخوام اینا رو بگم ردشم برم جلوتر. یکیش تقواست، یکیش ایمان و عمل صالح است. گفتیم اینا مراتبی داره، ولی این همه این عرصه بدون تدبیر، بدون بصیرت شدنی نیست. ما میتونیم تا آخر عمرمون یتیم نوازی کنیم، مؤسسه خیریه داشته باشیم، اردوهای جهادی هی ببریم، هی میتونیم برای فقرا، برای زنان از شما بد سرپرست یا بی سرپرست هی کار انجام بدیم. ما میتونیم تحصیل کنیم، تدریس کنیم، ما خیلی کارا میتونیم بکنیم که همه مصداق عمل صالح باشه. اما کدومش؟ کدوماشون تو چه زمانی تو چه مکانی نسبتشون با من چیه، و اگه اینو پیدا نکنید مرتب از آن شما از اون شاخه به اون شاخه میپرید. ولی اینو بگم تمامش بکنم با این مثال، شاید بعضی از شما از من شنیده باشید. اساتیده که ما داشتیم خیلی احساس مسئولیت میکردن در مقابل ما. من اینقدر اینجوری نیستم، خودش میخوام باشم نمیشه. یه بار من صدا زد گفتش که مهدی تو تا حالا پر دیدی؟ پره یه پرنده، مثلا پره یه عقاب، پره یه کرکس، پره یه کبوتر، پره مرغ دیدی؟ خب دیدم. گفتش که درخت میدونی چیه؟ گفتم آره درخت میدونم. گفت درختی که اصلا تمام شاخه هاش بدون برگ باشه رو دیدی؟ آره من دیده بودم. نم شما نزدیک دیدی؟ نه. خب نقاشیشو دیدی؟ تو فیلم هم دیدی؟ گفتم خب آره اینم دیدم. گفت بیابان میدونی چیه؟ بعد ما هم اعتراض نمی کردیم، چون میدونستیم داره ما رو یه جایی میبره، تحمل میکردیم. بیابان میشناسی چیه؟ بیابون. گفتم که آره بیابونم میشناسم. گفت طوفان میدونی چیه؟ نه نسیم میدونی چیه؟ نسیم یه باد ملایم. گفتم که آره میدونم چیه. گفت تو اون پری که روی اون درخت وسط بیابون قرار گرفتی، نه با طوفان، با هر نسیمی یه طرف وزیده میشی. یعنی بیشتر از این آدم رو نمیشه تخریب کرد. کلن موتور اون رو آورد پایین. ولی راست میگفت. من همون پر بودم که با هر حادثه‌ای به راحتی تو فضای لایتناها توسط اون باد چی میشدم؟ به حرکت میفتادم. یعنی من حتی اون پری بودم که روی درختی که به اصطلاح برگی هم نداشت که در پناهی برگی خودمو بچسبونم. میدونی چی میگم؟ واسه این نگفت درخت، که درختی که تو ذهنم بیاد که برگ داشته باشه، نه برگی هم نداره. من همین حرفو میخوام به شما بزنم، نه اینکه در شما هست، این اعتمال در مورد خودتون بدید. و از اونجا بود که هی دنبال این بودم که اون پر نباشن و به یه نقطه اعظم، به یه نقطه بتونم بچسبم و متصل بشم. این چیزی که شما باید با تفکر بهش برسید و از درون بهش برسید. و میدونید وقتی که شما به یه نقطه‌ای برسید که بتونید با خدا یه پیوند برقرار بکنید، دیگه عرضم حضور شما اگر بادی هم باشه و نسیمی باشه، خودتون به با اون باد و نسیم سحری حضرت حق تعالی چکار میکنید؟ میسپرید. دیگه اگه علی ساربونه میدونه کجا شطرشو بخوابونه، این کارو باید بکنید. این تکنیک ها رو باید چکار کنید؟ یاد بگیریم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا حافظا قائدا مناشرا و دلیلا معینا حتی تسکن و ارضک طوعا و تمتع فیها طویلا.